مثلا ما نمیخوایم بگیم که به قول معروف برای پیشرفت باید انقدر تا حد جون کار کردی یا غیره، ولی میخوام بگم که تلاشی که آقا میره ازش صحبت میکنن و باعث پیشرفت یک کشور میشه، توی کره جنوبی اتفاق افتاد و یک همچین پدیده رو اصلا آورد توی لغاتشون که یه طرف انقدر کار میکنه که از حال میره، انقدر تلاش میکنه.
بله.
واقعا مستلزم تلاش خیلی زیادیه که بتونیم ان شاء الله ایرانو به یه نقطه اوج خودش دوباره برگردونیم.
ما دانشمندان هسته خودمون هم همین کارو میکنن و به هر حال جان خودشون رو توی این مسیر گذاشتن که ما به این نقطه رسیدیم. این خیلی نقطه خوبی بود، ممنونم از اشاره که داشتید. اما از سوس بیایم بیرون ها.
آره، ما پروتئینا رو ادامه بدیم ببینیم چی میشه.
پروتئینا باشه ولی این سوس که نباشه.
حتما حتما. میریم تو ماهی و به قول معروف گوسفند و گاو و اینا. خوبه.
بله.
داشتیم راجع به این ماهی میگفتیم که اینا میان از طریق پرتوتابی اینو پروارش میکنن، گوشتی ترش میکنن، یا از طریق سری تخریبای ژنتیکی که کاملا برای سلامتی انسان اصلا هیچ ضرری نداره، میان این ماهی ها رو حالا غذای ماده رو در حقیقت میان درست میکنن، بارورترش میکنن و غیره. توی بحث حالا دامپروری هم ما یک همچین موضوع رو داریم. در حال حاضر برای اینکه این دام ها رو بخوان واکسینه کنن، خب یک سری واکسن بهشون میزنن، واکسن های زنده اصطلاحا بهش میگن، واکسن های شیمیایی یا حتی آنتی بیوتیک به بدنشون وارد میکنن. خب ببینید یه سری بدی داره این واکسنی که به این دام ها میزنن. اول از همه این که اثرات اون واکسن و اون ویروسی که وارد بدنشون میشه توی بدن اینا باقی میمونه که وقتی حالا ما مصرف میکنیم ممکنه حتی اون مسمومیت وجود داشته باشه از طریق این واکسن شیمیایی، منظورم هست. یکی بحث اینه که خب اون ویروس وقتی که وارد بدن میشه و اون پادزهرا رو توی اون بدن اون دام به وجود میاره، تا وقتی که بخواد از بین بره خب یه زمانی طول میکشه، دو سه روز حدوداً طول میکشه که این اتفاق بیفته. و توی بحث واکسن شیمیایی ما یه چیزی داریم به اسم فرار ویروس که این چیکار میکنه. وقتی شما واکسن رو مثلا به یه دام تزریق میکنید و خب این ویروس وارد بدن میشه که اون بدن دام بتونه پادزهر رو تولید کنه دیگه، ویروس فرار میکنه، این نمیذاره که از بین بره. خب اینا همه خطره، اینا واسه بحث حالا بهداشت پروتئینی که ما میخوایم مصرف کنیم خب یه تهدیده. ولی از طریق همین پرتوهای یونساز، در حقیقت اون پرتوهای گاما رو که یه قدرت نفوذ خیلی زیادی داره رو میان میتابونن،
از سنگ هم عبور میکنه، از
بله،
دیوار سنگ.
دیوار بتونی مسلح با یه ویژگی خاص باید باشه که ازش رد نشه، خیلی نفوذ بالایی داره واقعا
و انرژی بالایی هم داره،
فوق العاده. حالا با این میان چیکار میکنن؟ به جای اینکه ما بیایم واکسن شیمیایی استفاده کنیم، یه واکسنی که الان ما بهش میگیم واکسن غیر زنده در حقیقت، میان استفاده میکنن برای تب مالت، برای تب برفکی گوساله و خیلی چیزهای دیگه میان استفاده میکنن. این چه اتفاقی میفته؟ اولا که اون بحثی که اون سموم توی بدن ممکنه جا بمونن ما دیگه نداریم، و اینکه اون دو سه روزی که طول میکشه که در حقیقت این ویروس غیر فعال بشه به چند دقیقه کاهش پیدا میکنه، و همچنین این که اون فرار ویروسی هم که دیگه ما نداریم دیگه، چون در حقیقت ویروسی رو ما تزریق نمیکنیم. حتی در مورد خطر سم ماره کبرا هم یک همچین مواردی هست. ببینید، یا اصلا بحث توی خوراک دام و طیور، این راجع به خوراکشون، ما الان یک سری دانه هایی رو در حال حاضر وارد میکنیم، اصلا هم عددش کم نیست، یک مقدار خیلی زیادی رو داریم وارد میکنیم و یک مقدار خیلی زیادی ارز رو داریم از کشور خارج میکنیم که بخوایم این خوراک این دام و طیور رو ما تأمین کنیم. حالا این خوراک ما میتونیم از طریق همین انرژی هسته‌ای اینها رو خوش خوراکتر کنیم، قابل هضمتر کنیم، یه کاری کنیم که اون مرغ اگه اون دانه رو میخوره پروارتر بشه، گوشتی تر بشه. ببینید علاوه بر این قضیه، شما تصور بفرمایید که ما الان گندم و جو رو میتونیم به جای ذرت بدیم به مرغ، منتها نمیتونیم اینو به تنهایی بدیم، یک سری آنزیم ها رو لازم داره. یا ما الان در حال حاضر زایات کشاورزی خیلی زیادی داریم که داریم الان داره دورریز میشه، استفاده نمیشه، به جاش داریم خوراک دام و طیور رو وارد میکنیم. از طریق همین پرتوتابی ما میتونیم کاری بکنیم که همون زایات کشاورزی که دور ریخته میشه تبدیل بشه به یک غذای خوب برای دام.
درست.
یعنی این صرفاً بحث این که حالا بخوایم بگیم پروار می‌خوایم بکنیم یک ماهی رو یک مرغ، خیر، یعنی می‌خوام بگم اثراتش رو توی بحث جلوگیری از خروج ارز حتی می‌تونیم اینطوری ببینیم که اون زایات دورریز کشاورزی رو ما می‌تونیم به یک غذای خیلی خوب تبدیل کنیم برای دام و طیور و خیر. حالا فکر می‌کنم که همینجا کافی باشه راجع به
آره، چون فرصت این بخشمون هم تقریباً رو به اتمام، ما تقریباً 20 دقیقه دیگه با شما هستیم. سوالمون رو فراموش نکنید. به نظر شما، یعنی تصور شما از آینده ایران دارای فناوری هسته‌ای چیه؟
رئیس سازمان انرژی اتمی به این نکته اشاره کرد که کوانتوم هیچ ربطی به برجام و مذاکرات ندارد.
طبق تعریف آژانس فعالیتی نیست که بخواد مشمول این مسائل پادمانی باشه که از این طریق بخواد برجام رو در بر بگیره. ماشین‌های محاسباتی مثلا 40 سال پیش رو با یک لپتاپ بسیار پیشرفته امروز مقایسه بکنید چقدر تفاوت هست؟ قطعاً به زودی شما لپتاپی روی میزتون خواهید داشت که به اندازه یک سوپر کامپیوتر امروز و شاید هم بزرگتر بتونه از خودش کارایی نشون بده. یک همچین تحول عظیمی رو در امر محاسبات بشریت شاهد خواهد بود. بحث کامیونیکیشن میتوان گفت که در آینده نزدیک انسان ها میتوانن ارتباطاتی برقرار بکنن بدون اینکه کسی بتواند ورود پیدا بکنه به ارتباط دو طرفه یک به قول معروف سیستم ارتباطی و مسئول خواهد بود از ورود دیگران و استراق سمت. qts.ir این سایت تمامی اطلاعات لازم به این فناوری رو در خودش داره، لینک های مختلف داره و پروژه هایی که ریز شده در ارتباط با این فناوری در اونجا اومده. عزیزانی که علاقه من هستن در این پروژه ها کار بکنن میتونن فرم های لازم رو پر بکنن.
برای کارشناسی ارشدی تعریف شده که شروع شده و دانشجو داریم در دوره ارشد و دوره دکترا هم انشاءالله از سال تحصیلی آینده شروع خواهد شد.
فکر میکنم ما زیرساختای علمی و زیرساختای نیرو انسانی مناسب رو برای این حوزه داریم. جزء حوزه‌های داغ هست الان در دنیا و میتونه در واقع نشون دهنده قدرت در واقع علمی کشور باشه.
حالا جمهوری اسلامی ایران هم به جمع 6 کشوری که در حوزه کوانتوم فعال بودند پیوسته. کوانتوم میتواند آینده مخابرات و اندازه‌گیری و محاسبات را تغییر دهد. حالا ایران میتواند از علم تئوریک تا ساخت قطعات این رشته را خود به تنهایی انجام دهد.
ممنونم از همراهی شما با صبح امید. فناوری هسته‌ای حالا علاوه بر تامین انرژی پاک در خیلی از موارد میتونه به ما کمک بکنه که به طور خلاصه راجع به همشون باهاتون صحبت کردیم. کمک میکنه که تشخیص پزشکی بهبود پیدا بکنه، بیماری های مختلفی درمان بشن، از سلامت حیوانات اهلی مراقبت بشه، منابع آبی توسعه پیدا میکنن، بهره وری کشاورزی بهبود پیدا میکنه، کنترل کیفیت صنعتی تقویت میشه و علم شناخت محیط زیست پیشرفت میکنه و خیلی از موارد دیگه. حالا آقای عزامان در بخش قبل صحبت کردیم راجع به این که اصلا تکنیک های هسته‌ای در حوزه دامپزشکی چی هست که حالا به طور خلاصه من بهتون میگم. تو این حوزه پیشگیری، کنترل و تشخیص بیماری های دامی، بهبود فرایند تولید مثل و اصلاح نژاد دام و بهداشت و ایمنی محصولات دامی و خوراک دام رو در بر داره. اما بیایم راجع به کاربردهای انرژی هسته‌ای در بخش صنعت صحبت بکنیم. بله. یه فضای بسیار مهمی که کلی هم کارکرد داره این انرژی هسته‌ای. حالا مهمترین نقشش، در واقع مهمترین نقش این فناوری تولید چشمه‌های پرتوزاست. بله. که کاربردهای صنعتی مهمی از جمله بررسی صحت جوشکاری در لوله‌های نفت و گاز و تأسیسات فرآوری شیمیایی داره.
بله دقیقاً. حالا این بحث چشمه‌های پرتوزا رو تو بحث پتروشیمی که حالا خواستیم صحبت کنیم حتما بهش اشاره می‌کنم.
بله.
من اگه اشکال نشه راجع به ادامه‌ی صحبتم، چون بحث خوراک و بحث پروتئین بود، صنعت رو با صنایع غذایی شروع کنیم که یه جوری هم وصل باشه به اون، بعد بریم سراغ بحث پتروشیمی. ببینید ما چیزی که دنبالشیم امنیت غذاییه.
بله
بشر دنبالشه در حیات. خب ما قدیم حالا تو بحث نگهداری مواد بحث خوش کردن بود، نمکسول کردن و اونم انجماد و اینا بود. خب باید بالاخره راه های جدیدی پیدا کنیم که بتونیم به قول این مواد غذاییمون رو به نحو احسن بتونیم نگه داریم. ما الان ایران بزرگترین تولید کننده مواد غذایی تو خاورمیانه است. ما توی بحث تولید میوه نهمین تولید کننده توی جهان هستیم. داریم راجع به یک کشوری با یک همچین ابعادی داریم صحبت میکنیم. حالا خیلی از همین میوه‌هایی که ما داریم با این حجم تولید میکنیم، از وقتی که از زمین خارج میشه تا وقتی که میخواد به دست مصرف کننده برسه، چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی، خیلیش از بین میره. همین سیب زمینی، این سیب زمینی رو یا سیر اگه دقت کرده باشین یک جوانی سبزی میزنه، خودش باعث کاهش کیفیت میشه دیگه. مثلا ما اگه میخوایم سیب زمینی رو
مثلا میگن سرطان‌زاست،
یک مشکلاتی داره. بله، حالا شما از طریق همین انرژی هسته‌ای میتونید کاری کنید که از جوانه زدن اون محصولات جلوگیری کنید. به توی قسمت قبلی گفتیم وقتی یک میوه قرار صادر شه، یک مسافت طولانی رو قراره بره، ما میتونیم از طریق همین انرژی هسته‌ای توی بحث نگهداری اون مواد میتونیم کاری کنیم که این میوه ها عمر بیشتری داشته باشن، بیشتر بتونن حالا توی کانتینرهای مخصوص بمونن تا به مقصد خودشون برسن. خب اینا همه امکاناتی که داره از بین میره. میوه هایی که ما داریم تولید میکنیم به عنوان نهمین کشور بزرگ تولید کننده میوه نباید اینجوری حیف و میل شه. یا تو بحث حتی ادویه‌جات، تو بحث گیاهان دارویی، در حال حاضر فکر می‌کنم نزدیک 200 شرکت هستن که تمایل دارن و درخواست دادن که بخوان از این فناوری استفاده بکنن. به چه شکل؟ مثلا زیره سیاه. زیره سیاه الان در حال حاضر خب ما می‌دونیم که ضد سرطانه، ضد التهابه. با یه پرتودهیه خاصی میان خواص ضد سرطانی این رو
تقویت میکنن.
یا در مورد زرش، زرش هم همین خاصیت رو داره. ببینید خب اول تست میکنن محصول رو توی کارتونایی میذارن، بار میکروبیش رو اندازه گیری میکنن و بررسی میکنن که ببینن چطوری میتونن حالا از نظر ژنتیکی یک دستکاری بکنن. در حقیقت دستکاری نه معنی منفیش، معنی مثبتش. و با یه دوز خاصی این پرتودهی رو انجام میدن و این خواص ضد سرطانی یا مثلا ضد التهابی این محصولات رو بالا میبرن. ببین انقدر حجم مطالب گسترده است، چه توی بحث صنایع، چه تو همون بحث دامپروریش، ما خیلی به کم اکتفا کردیم. الان هم همینه. خیلی کاش وقت بیشتری داشتیم، خیلی بیشتر میتونستیم صحبت کنیم راجع بهش.
درسته. فقط این که داشتم به این فکر میکردم با همه این مزیت هایی که این فناوری داره، واقعا جوانهای ایرانی، دانشمندان ایرانی، اینهان که دارن از نبوغشون استفاده میکنن تا بتونیم نهایتا یه همچین بهره‌وری رو از یه همچین علم و فناوری داشته باشیم.
حالا اینکه گفتیم نبوغ، من ببخشید وسط کلام شما میام، توی بحث توی پتروشیمی شیراز اگه اشتباه نکنم داره استفاده میشه از این موضوع. ما لوله هایی داریم برای انتقال سیارات، حالا یکیش میتونه نفت باشه. این لوله ها یه جاهایی ممکنه نشتی پیدا کنه.
بله.
یه سری مواد رادیواکتیو رو میفرستن تو این لوله. اینا خب تشعشعات رادیواکتیو داره. جایی که نشتی هست، حالا نفت روی خاک میریزه، یه اصطلاحی هست که اون نشتی میگن ترپ میکنه امواج رادیواکتیو رو. یعنی حالا بخوام خیلی ابتدایی و سادهش بگم، فرض کنید که مثلا 6 تا از یه مثلا 6 تا گلوله رو ما توی لوله فرستادیم داره با یه سرعتی میره، یهو مثلا یه جا میبینیم اینا شدن 4 تا. خب میفهمیم که یه جا اینا خارج شدن دیگه. خیلی ابتداییشو گفتم، البته اینجوری نیست. این باعث میشه که راحت‌تر بتونن نشتی رو پیدا کنن. و با توجه به اون زمانی که اون ماده رادیواکتیو یا اون دستگاهی که میسازن که این امواج رو پخش میکنه حرکت کرده، اون مسافت رو میتونن تعیین کنن که بدونن دقیقاً این نشتی کجا بود. این میدونید چقدر خودش خیلی هزینه ها رو میگیره.
میگیره بله. یه حرف دارم با شهدای هسته‌ای. نیستید که ببینید عکستون چطور در برق شیشه ها پیداست و جاتون در جان زندگی سبزه. درختی که با دست های خودتون کاشتید و با خون خودتون آبیاری کردید، تا ابد مقصود دانشمندان این مرزبومه.
روایت اول.
بعد از که فارغ التحصیل شد، استاد دانشگاه شهید بهشتی شد و ایشون در زمان شهادت یکی از برجسته ترین علمای هسته‌ای کشور بودن. من یه بار خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودم، خیلی ایشون فرمودن شما خیلی متأثر شدید در شهادت آقای شهریاری، داستان شهریاری چی بود؟ گفتم حضرت آقا بدون قلوف دارم عرض میکنم، اگر ما به شهید شهریاری در علم هسته‌ای و فناوری هسته‌ای صد بدهیم، بهترین کسی که بنده در ایران میشناسم اگر بخواد نمره بدم به سهمت میدم 50. یک همچین فاصله واقعا بین شهید شهریاری و چون که خیلی خود ساخته بود.
روایت دوم،
نحوه شناسایی دقیق دانشمندان هسته‌ای سوال بی پاسخ 6 سال گذشته بود. اول مرداد سال 90 بود که داریوش رضایی نژاد، دیگر دانشمند هسته‌ای کشورمان، در برابر چشمان دخترش آرمیتا هدف گلوله این تیم ترور قرار می‌گیرد. و در دی ماه همان سال مصطفی احمدی روشن بر اثر انفجار بمب مغناطیسی به شهادت می‌رسد. این آخرین ترور موفق تیم ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بود. تشابه ترورها و جامعه هدف مشترک آنها ذهنها را به سمت یک عامل درزدهنده اطلاعات دقیق دانشمندان هسته‌ای سوق می‌دهد. اردیبهشت ماه سال 94 بود که دکتر جلالی، پزشک امین مؤسسات تحقیقات هسته‌ای کشور، بازداشت می‌شود.
من هم در کنار یک سری افراد اونجا حضور داشتم، مثلا آقای مهندس دکتر شهریاری، آقای دکتر علی محمدی، دکتر عباسی حضور داشتن و اینا مطلع بودن.
جلالی به دلیل ارتباط نزدیک با دانشمندان هسته‌ای و آشنایی کامل با آنان، لیستی از این افراد را به موساد تحویل می‌دهد. دانشمندانی که قرار بود وی پزشک امینشان باشد، اما این لیست می‌شود بانک هدف تیم ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان نزد موساد.
یک سری عکس‌ها رو با من چک کردن، یک سری نقشه، مثلا یه دونه نقشه ماهواره‌ای، مثلا یکی از ساختمان‌ها رو با من چک کردن. افرادی که مطرح می‌کردن در مرحله بعد اینا خواسته های جدید رو مطرح کردن. اینا میگفتن که ما می‌خوایم مطلع بشیم که چیکار داریم.
اما این راه بی بازگشت روایت سومی را به دنبال دارد، روایتی از قلب یک خانواده داغ دیده و کودکی که پدرش را به جرم دانشمند بودن و تلاش برای سربلندی و ارتقای کشور از دست می دهد. مادری که با هزاران سؤال بی پاسخ فرزندش روبرو می شود. روایت سوم،
دوران عقدمون سال 80. بهش گفتم داروش کارت چیه، چون نمیدونستم کارش چیه، خیلی دوست داشتم بدونم کارش چیه. گفت حالا چی گیر دادی؟ خیلی اصرار کردم، گفت شهر خیالت راحت کنم، 10 سال بعد به وجود من افتخار میکنی بابت کاری که دارم انجام میدم برای این کشور. به من اولش گفتن که دستای داروش آویزون شده بود دو طرف، به من گفتن که دستای داریوشو بگی. تا اون لحظه من جرئت نداشتم. همسایه‌ها همش میگفتن تو ماشین که داریوش بود، همسایه‌ها همش میگفتن که نفس میکشه، منم خیالم راحت بود. دستای داریوشو که گرفتم دستش یخ بود. اون تازه متوجه شد، بازم میگفتم نه میمونه دیگه. آویزون که آوردن، بعد اولین چیزی که ازم پرسید گفت مامان بابا کجاست؟ پس بابا کو؟ اصلا وحشتناک بود. میدونید این سوال سوالی بود که من دوست نداشتم از اون طرف من بپرسه. یه اشاره کردم به خانمهای دکتر عباسی، گفتم اما من خانم دکتر شما بگید من کارم تا چی بگید. نهایت خشونت رو به کار بردن تو این 4 تا ترور. تصور کنید خانم علی محمدی برای من صحنه ترور شهید علی محمدی رو تعریف میکنه، یا من مثلا صحنه دویدن خانم شهید روشن رو میبینم هر لحظه، به همیشه به خانم شهید روشن رو من میگم عطیه. من وقتی اون صحنه رو میبینم داغ خودم تازه میشه، دنبال آمبولانس.
این سه روایت از داستان مشابه زندگی خانواده‌های شهدای هسته‌ای است، داستانی که تکرار شد و سرنوشت مشابهی برای نخبه‌های علمی ایران رقم زد. اما روایت هنوز تمام نشده. دانشمندانی که راه را ادامه می‌دهند و کودکانی که خیلی زود بزرگ می‌شوند تا احمدی روشن‌ها، شهریاری ها و رضای نجات های دیگری باشند برای سربلندی نام ایران.
شیب اندک بادی اقیانوس لرزان می شود، کوه جیبا یک خراش ساده ویران می شود، عاشق رفتن که از رفتن پشیمان می شود، کیمیان ابرهای تیره پنهان می شود. شود آسمان ما که با خون شهیدان روشن است. مرتضی بود کارش خیر شیدایی نبود، مشتبا میگفت دیدم غیر زیبایی نبود، شد پشیمان هر کسی این جاد و لیخایی نبود، مصطفی هم رفتاری او همین جایی نبود، مدهای من را آغاز و پایان روشن است. دانه هاجر از ما را سراستان بده، انقلاب آمشق و شیاری به فرزندان بده، قهرمان
واقعاً یک ایران هسته‌ای میتونه برای غربی‌ها ترسناک و بازدارنده باشه.
دقیقاً. واقعا اینطوریه. بله. ببینید من یه نکته رو میخوام اشاره کنم. وقتی که صحبت از پیشرفت میشه مخصوصاً توی ایران، میان میذارنش کنار غرب، میان میذارن کنار اروپا یا مثلا آمریکا، میگن که خب اینا مثلا چقدر پیشرفتن ما چقدر، ولی یه چیزی رو در نظر نمیگیرن. سابقه تاریخی رو که ایران داشته و سابقه تاریخی رو که غرب داشته تا به اینجا رسیده کسی اینو نمیبینه.
یعنی این قیاس غلطیه.
اصلا قیاس غلطیه که بگیم مثلا غرب انقدر پیشرفته است ولی ما مثلا چرا کمتریم یا بیشتر. اصلا این نمیتونه اینا رو توی کفه یه ترازو آدم بتونه قرار بده، چون اصلا سابقه تاریخیشون با هم دیگه متفاوته. اینا شما تصور بفهمید، همین غرب، از غرب میخوایم شروع کنیم. توی یک دوره‌ای که ایران خیلی جای پایینی بوده، ببین من این مثال میخوام برای شما بزنم،
قرن 19 غربی ها براش تصمیم میگرفتن.
من میخوام یه چیزی به شما بگم، عمق فاجعه رو بدونید. قرن 19 نماینده بریتانیا میاد میشینه پیش فتح علی شاه.
بله.
اتفاق قرن 19 ها، خیلی قبل نیست، میشه پیش فتح علی شاه. فتح علی شاه سوال ازش میپرسه، میگه که خب ما چقدر باید زمین رو بکنیم که برسیم به قاره آمریکا؟ ببین سوال رو نگاه کنید، تازه پادشاه این کشوره. خب این اتفاقی که قرن 19 میفته. حالا غرب قرن 19 کجاست؟ غرب قرن 19 در حقیقت جاییه که اومده قاره آمریکا رو کشف کرده. اسپانیا، پرتغال، ایتالیا که جا موند وقتی که کریستوف کلمب می‌خواست بره، حالا نمی‌خوایم وارد اون بشیم. اینا اومدن غرب رو کشف کردن، یک منابع لایزالی رو بهش رسیدن، از منابع زیرزمینی، نمیدونم آهن، سنگ، مواد غذایی، هر چیزی که شما فکرشو بکنید که یک جامعه میتونه لازم داشته باشه، اینا بیش از آنچه نیاز داشتن اینا به دست آوردن. اون دوره‌ای که ما شاید داشتیم به این فکر میکردیم که خب ما اصلا نباید فکر کنیم، یک دوره‌ای توی ایران تعقل محکوم بوده، یعنی شما اصلا این که فکر میکردین جرم محسوب میشده. یه دوره‌ای ابو علی سینا رو گمراه می‌دونستن توی همین کشوری که ما الان داریم افتخار می‌کنیم. تصور بفهمید توی اون دوره، توی غرب ما شاهد چیم؟ شاهد اومدن خیلی عظیمی از منابع توی به سمت اروپا. بالاخره این منابع جایی مصرف میشن، نیروی انسانی افزایش پیدا میکنه. همین اروپایی که ما داریم راجعش صحبت میکنیم در عرض مثلا 200 سال جمعیتش 4 برابر شد، همین انگلیس که داریم صحبت میکنیم. ببینید خب این پیشرفتا رو ما باید اول نگاه کنیم ببینیم غرب از چه قرنی شروع به پیشرفت کرد و این پیشرفت چقدر طول کشید. یعنی ما غربی که داریم امروز میبینیم رو از 1400 باید نگاه بکنیم، 600 سال بیم تا برسیم تازه به 2000. یعنی توی این چند قرن به این پیشرفت‌ها رسیده. حالا بیاییم پیشرفت ایران رو بذاریم بغل اون. ببینید خب آدم باید وقتی که یه مقایسه رو داره انجام میده باید پیشینه هم در نظر بگیره. اگه ما داریم راجع به بحث راهسازی صحبت میکنیم، با آلمان داریم مقایسه میکنیم، مثلا میگیم اتوبان آلمان، بله توی جنگ جهانی دوم اون موقع آلمان اتوبان‌هایی داشت که همین امروزش خیلی از کشورها ندارن. ببین ما این سابقه تاریخی رو هم باید در نظر بگیریم. خب همین میشه که غرب نگاه میکنه که اینکه اصلا چی میشه که معادلات جهانی به این شکل میشه که یه جا رو میخوان تحت استعمار قرار بدن و یه جا رو میخوان بهش فشار بیارن و غیره. حالا فعلا به این بسنده میکنم. همین میشه که غرب نگاه میکنه میبینه خب یه کشوری مثل ایران با چه سرعتی داره پیشرفت میکنه.
بله.
و وقتی که این پیشرفت انجام میشه خب اینا بهشون حالا ببخشید من این لحنو استفاده میکنم، خب فشار میاد بهشون دیگه که چرا این کشور داره به این سرعت پیشرفت میکنه، داره به چیزهایی که ما 600 700 سال کار کردیم روش رسیدیم، این ایران داره الان مثلا توی 50 سال داره یهو بهش میرسه.
خب واقعیت هم همینه دیگه، چون ما قرار بود که آلمان ها مثلا در روی نیروگاه های هسته ایمون در بوشهر مثلا کار بکنن، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این اتفاقی که نیفتاد. بله. همه چیز متوقف شد، یعنی هنوز در بحث تحقیقاتی هم بودن، همه چیز متوقف شد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تازه خود ما شروع کردیم.
بله.
شروع کردیم از صفر علمش رو به دست بیاریم، کسب بکنیم، کار بکنیم تو این زمینه، بعد تازه شروع بکنیم نیروگاهامون رو راه اندازی بکنیم و آزمایش‌های مختلف رو انجام بدیم. یعنی تمام اتفاقات و رسیدن به اون فناوری هستی توی کشور ما دقیقاً متکی به جوانهای خودمون بوده. بعد... بدون هیچ کمکی.
احسن. بعد در مقابل چه کشورهایی؟ در مقابل کشورهایی که به شدت سلطه‌جوان.
بله.
و
ما... شما فکر کنید اونا از کی دارن روی زمینه انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای کار میکنن که مثلا آلمانی ها از سال 1939 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم به فکر ساخت بمب اتمی افتادن.
بله.
یعنی انقدر اینها جلوتر دارن تو این زمینه فعالیت میکنن.
دقیقا. حالا این غربی که میگم در مقابل چه کشورهایی که ما داریم این کار انجام میدیم؟ ببینید آلمان بعد از جنگ جهانی اول وقتی که معاهده ورسای رو میشن امضا میکنن، خب میدونید که به شدت تحقیر شد، خاکش رو گرفتن، افرادش رو گرفتن، نیروی مسلحش رو گرفتن، بلایی به سر این آوردن که ترش باعث به وجود آمدن آلمان نازی میشه و هیتلر میاد اون عقده ها رو خالی میکنه، چنان اینا رو تحقیر کردن. و چه کشوری این کارو کرد؟ فرانسه. چه کشور این کار کرد؟ همسایش. ببینید ما داریم با کشورهایی روبرویم که به همسایه خودش چند سال پیش رحم نکرده.
بله.
به همسایه خودش که میدونه باش باید باشه همزیستی مسالمت آمیز داشته باشه رحم نکرده، بعد اومده مثلا در مقابل موایساده. شما چه توقعی دارید؟ توقع دارید که شهید نکنن دانشمنده ما رو؟ آیا شما توقع دارید که ترور نکنن؟ چه توقعی؟ خب
به هر حال باید مانع بشن.
بله.
دیگه هر جوری که هست با هر وسیله‌ای اینها باید مانع پیشرفت ما بشن. حالا یه نمونهش اینه که شناسایی میکنن دانشمندان هسته‌ایمون رو.
بله.
و اونها رو به شهادت میرسونن که فکر میکنن با این کار مثلا ما رو در زمینه پیشرفت در عرصه فناوری هسته‌ای متوقف میکنن، اما کاملا فکر بیهوده است. چون اگر ما متکی به خودمون هستیم، اگر دانشمندان ما متکی به نبوغ و خلاقیت و علم خودشون هستن، این همچنان ادامه داره و هر چقدر هم که بخوان ترور بکنن باز به نتیجه نمیرسن.
دقیقا. من این نکته هم حالا اینجا اشاره بکنم. ببینید خیلی الان ممکنه بگن که خب ما همین دانش رو از غرب گرفتیم و فلان و اینا. من الان خواهش میکنم از اون افرادی که واقعا این صحبت رو میکنن ببینم میتوانن یک قطعه برای یک راکتور تو دنیا بتونن بخرن. آیا این توانایی رو دارن که بگن آقا ما این قطعه رو نداریم، حالا میخوایم تو این دنیا بگردیم بخریم؟ اگر کسی رو پیدا کردن که اینو بفروشه، یا حتی راجع به همین علم اگر کسی رو توانستن پیدا کنن که برود و این علم رو به اونها ارائه بدهد، بعد بیان بگن که خب ما این دانش اومدیم از غرب گرفتیم و غیره. ببینید ما بلوکه شدیم همه جوره توی این بحث. نه بهمون اگه قطعه بخوایم بهمون قطعه نمیدن، اگه دانش بخوایم بهمون دانش نمیدن،
خودمون
کنیم. تموم شد.
آره دقیقاً. همه چیز رو باید خودمون تولید بکنیم، حتی نیروگاهایی که ناتمام مانده بود خودمون تکمیل کردیم و خودمون راه اندازی کردیم و خودمون در اونها مشغول به کار شدیم. کار خیلی سخت و سنگینیه. و حالا آقای دکتر آمیری هم به قول شما یه اشاره داشتن به تلاش بیوقفه، و واقعا با تلاش بیوقفه است که ما به نتیجه میرسیم. دوستان خوبم، ممنونم که همچنان با ما همراه هستید.